به هر حال آقای باراک اوباما با این مشخصات با صحبتهایی که کرده بود تونست توجه بسیاری از به خصوص جوانها رو به خودش جلب کنه. در طبقه بندی که در افکار سنجی میکنن بیشتر کسانی که تحصیلات دانشگاهی و فوق دانشگاهی دارن بهش متمایل شدن، چه سفید چه سیاه، و برعکس خانم کلینتون که در بازم در همین طبقه بندی زنان سفید پوست بالای 60 سال خیلی اظهار علاقه کردن و مریدانش هستن، و به خصوص اونهایی که در ایالتهای مرکزی و درآمدهای متوسط و پایین متوسط برخوردار هستند. در اینه که این مرد جوون سیاه پوستی که نه اینکه 66 یا 10 نسل گذشته از اینجا بوده، بلکه خیلی تازه پدری میاد اینجا ازدواج میکنه، به اینجا به دنیا در هوایی جایی به دنیا میاد و بعد هم در اندونزی بزرگ میشه و بعد دوباره به اینجا میاد، با شرایط سخت مالی موفق میشه در بهترین دانشگاه های آمریکا درس بخونه، از دانشگاه کلمبیا تا هاروارد، و بعد هم در این دانشجویش همیشه از ممتازها باشه و بعدا هم همیشه موفق باشه، در سنای ایالت میشیگان هم باز برنده بشه و بعد هم در وارد مجلس سنای فدرال بشه. بازم برای اولین باره که یک سناتور در دور اولش، هنوز دور اولش به پایان نرسیده، اقدام به کاندیداتوری بکنه و تا اینجا هم موفق پیش بیاد. این خودش و این را اگر بذاریم کنار موفقیت های هیلری کلینتون که اول کار حذف نشد و با قدرت به جلو تاخت و تا اینجا رسید و لحظه آخر هم با قدرت هرچه تمامتر قدرت نمایی کرد و حمایتش از اوباما اعلام کرد و ثابت کرد، نشون داد که من کسی نیستم که به راحتی بتونی من رو دست کم بگیری. هر دوی اینها باعث شده و خواهد شد که اون اعتبار آمریکا که در این دوران 7-8 ساله این دولت فعلی به شدت در جهان لطمه خورده، مقدار قابل توجهی ترمیم بشه، به خصوص در کشورهای آفریقایی به خاطر باراک اوباما، و باز در کشورهای مختلف جهان که اینجا جدن کشور فرصت هاست و اینجا جدن جاییست که این همه آزادی هست که چنین کسانی بتونن بیان بالا، به خصوص یک جوون با در دست پدر بزرگ مادر بزرگ بزرگ شده از یک قاره دیگر آمده ای بیاد بتونه به این سمت برسه، که جمله خوبی کاندالیزا رایس گفته بود که خودش، البته اون از اوناس مثل کولین پاول که اونم سیاه‌پوست بود، قبل از اون وزیر خارجه بود، گفته بود که جالبه در کشوری که نواده یکی از برده هایی که از آفریقا اومده شده آورده شده وزیر خارجه میشه و باز یک آفریقایی میتونه به کاندیداتوری حزب دموکرات برسه، این همه موفقیت به دست بیاره. با توجه به اینکه الان در رسانه های آمریکا زیاد گفته میشه که در جهان عرب بیش از 80% مردم نظر منفی نسبت به آمریکا دارن، در کشورهای حتی دوست و همپیمان مثل ترکیه، مثل اردن و مصر رقم گاهی از 85% هم بالاتره، و در بسیاری از نقاط جهان نامحبوبیت آمریکا به صورت وحشتناکی بالاست و این یک مائده آسمانی میتونه تلقی بشه، این اتفاقات که مقداری از اون تصور کلی که وجود داشته از بین بره. اما بحثی که من اونجا کردم، امیدوارم موفق بشم و ادامه بدم، این هست که اگر ما بی خود دقت بکنیم و از این ظاهر قضیه و سطح آب ردشیم به اعماق خود بریم، مسئله مقدار قابل توجهی متفاوت هست و مسئله به این سادگی دو تا چهار تا نیست. در تایید حرفم هم اینطور که شما اشاره کردید، همین اظهارات باراک اوباما در ایپک بود. ایپک سازمان کمیته روابط عمومی اسرائیل آمریکاست که عمدتا همه میدونن یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین لابی های اسرائیل که برای منافع اسرائیل کار میکنه، در اونجا سخنرانی که کرد بسیار تعیین کننده بود. البته ایشون اولین بار نبود، 4 سال پیش هم سخنرانی کرده بود و اعتراضی که به جورج بوش کرده بود این بود که در حالی که خطر ایران برای اسرائیل و آمریکا بیش از عراق بوده، این چرا به عراق حمله کرده؟ البته جملهش اینه، ولی وقتی شما اینو میشنوید قرینش این هست که اگر ایشون اشتباه کار نبود میبایست ظاهرا به ایران حمله میکرده، در حالی که با شعار ضدیت با جنگ این همه محبوبیت به دست آورد و به خصوص از تیپ جوانها که به شدت صلح طلب هستند تعداد زیادی رو جذب کمپین خودش کرد. در اون سخنرانی ایپک هم آنچنان سنگ تموم گذاشت که خانم کلینتون که رابطهش با اون ایپک و اسرائیل به شدت حسن است تأیید کرد که بله، حالا معلوم شد، قبول دارم که ایشون دوست خوبی برای اسرائیل خواهد بود. در صحبتی که ایشون کرد، البته پاره ای از تحلیلگران که صحبتاشو کلمه به کلمه تحلیل کردن معتقدن که همه کلماتش حساب شده ادا شده و به شدت روی هر کلمه کار کرده و میگه که من هرچی که در توانم داشته باشم و صلاح بدانم در دفاع از اسرائیل اقدام خواهم کرد و از هر راهی از هر وسیله استفاده خواهم کرد. این یک در بازیه، به صلاح انتهاش بازه که معمولا خیلی توش میشه تحویل و تفسیر کرد. در این حال هم از طرف دیگه وقتی که این نوع اظهارات رو نقطه مقابل همین تحلیل رو میشه کرد که وقتی ایشون میاد و معتقد و اظهار میکنه که من هر چی و گزینه نظامی رو که تا حالا باش مخالفت کرده بود کنار نمیذاره و از هر وسیله‌ای مخصوصا در همون سخنرانیش 3 بار هر چی رو به کار برده بود، اون هر چی یعنی حمله نظامی هم هست، یعنی اینکه به قول یک تحلیلگر آمریکایی نوشته، یعنی ایشون منظورش این است که به هر قیمتی، یعنی اینکه به قیمت کشتن صدها هزار یا میلیون ها ایرانی من حاضرم از اسرائیل دفاع بکنم، در حالی که همه میدونن و ایشون هم میدونه که این سر صدای خیلی وحشتناکی که راه افتاده در رابطه با خطر ایران، اینها همه ساختگیه و پایه و اساس نداره و به روایت گزارش های تخصصی سازمان های اطلاعاتی امنیتی آمریکا و جاسوسی آمریکا، ایران اولا هم اگر بخواد بمب اتمی بسازه سالیان دراز طول خواهد کشید و کوچکترین خطر نظامی برای اسرائیل نیست. تنها خطرش که ظاهراً خطره ولی در باطن رحمت برای اسرائیل، این فحشایست که از طرف ایران میشنود.
کاملا
این نکته ایست که به شدت اهمیت داره و اون همینه که یه ارکستراسیونی راه افتاده که اگر ما دقت نکنیم ممکنه ناخودآگاه تسلیم این سازهایی که زده میشه بشیم و به رقص در بیایم. این بحثیه که من اینجا کردم و اون همینه که من ادعا میکنم که هم افرادی مثل باراک اوباما، رهبران آمریکا، چه فعلی چه اونایی که در گذشته بودن و یا غربی ها، وقتی ادعای دفاع از دموکراسی و حقوق بشر و کرامت انسانی می کنن دروغ می گن، کاملا دروغ می گن. کارنامه اینها به شدت درخشان در این رابطه، جلوی چشم هم هست. به راحتی بارها من به این مسئله اشاره کردم نزدیک 120 میلیون نفر در قرن بیستم این غربی های خیلی زیادی متمدن طرفدار دموکراسی در جهان به کشتن دادن و سازنده مبتکر پیشاورنده تروریسیان نازیسم و فاشیسم و فالانشیسم و استالینیسم هستند. یعنی اگر 25 میلیونی که استالین در شوروی کشته رو هم به جنگ به مقتولین جنگ اول دوم اضافه بکنیم، رقم وحشتناکی به دست میاد که کوچکترین نقشی کشورهای غیر غربی در این آتش افروزی ها نداشتند.
بله.
این فقط همین کشورهای غربی مدعی این نوشعارها بودند که این کارها رو کردند و این و مشخصا در رابطه حالا با تحلیل مارکسیستی علت جنگ های جهانی هم نمیرم، همین مقدار میدونیم مسئله آلمان به شدت پیشرفته صنعتی که دنبال بازارهای جدید میگشت، همچنان که جلوتر از اون در چرخش قرن آمریکا به خاطر گشتن دنبال بازارهای جهانی فیلیپین رو اون قتل عام ها رو میکنه، در هاوانا چه میکنه، جنگ مکزیک رو راه میندازه و بعدن هم در جنگ اول مشخصا بحثایی که در رسانه های آمریکا میشه در زمان وودرو ویلسون نشون میده که مخالفت عظیمی با جنگ ورود به جنگ هست، ولی استدلال صاحبان سرمایه و بانکدارا این هست که ما باید برای اضافه تولیدمون مارکت داشته بازار داشته باشیم و برای یافتن بازار ناگزیر هستیم در این جنگ شرکت بکنیم، که دست آخر هم میکنن و یک جامعه بسته خطرناک درست میکنن که اگر کسی حرفی بر علیه جنگ میزد فوراً تحت تعقیب قرار میگیره و به زندانهای گاهی اوقات طویل مدت محکوم میشود. کارنامه اینا این جنگ‌های بین المللی و 4 میلیون کشته ویتنامی و که 50,000 نفر هم آمریکایی در اونجا کشته شد و میدونیم همین الان آوردم در اون مطلب که این آنچنان بر روان اینها سنگینی میکرد که در 1991 وقتی جورج بوش پدر به عراق حمله کرد و ژنرال شوارتزکوف تونست در حوالی بغداد نیروهای صدام رو شکست بده، اون جمله معروف رو گفت که گفت امروز ما سیندروم ویتنام رو در زیر شنهای عراق دفن کردیم.
بله.
یعنی اون عقده‌ای که در این همه سالها با اون وضع فاجعه بار از بالای پشت بوم سفارت در سایگون ما با زیر هلیکوپتر آویزون شده بودیم و فرار میکردیم از ترس ویتکونگا و ویتنام شمالی ها، حالا اون سیندروم رو ما اینجا دفع کردیم. خب مسئله سوال این است که اون 4 میلیون نفر اصلا برای چی؟ اشاره کردم که البته تنها من نیستم، همین کتاب جدید تیکوور که اومده به بازار به روشنی توضیح میده که این دموکرات ها بیشتر تحت عنوان انترناسیونالیست بودن نگاه به جهان کردنشون کشورگشاتر بودن، استعمارگرتر بودن، چه وودرو ویلسون باشه چه جان کندی باشه که جنگ جانشین فرانسوی ها در ویتنام شد و چه جانسون باشه که اون فاجعه ویتنام رو به اوج رسوند و چه بیل کلینتون باشه، همه اینها سوابقی است که ما از اینها داریم و این گذشته این جماعتی که ادعای به اصطلاح دفاع از حقوق بشر و دموکراسی داشتند کاملا مبرز و مشخصه که تحت عنوان منافع ملی اینها هر کاری که لازم بدونن انجام میدند. خانم هیلری کلینتون هم جدای از این معادله نیست، یعنی همیشه هدف وسیله رو توجیه میکنه در سیاست خارجی آمریکا. به همین دلیل هست که همین الان شما میبینید که در لیست یاوران یاران خیلی نزدیک آمریکا کشورهایی مثل عربستان وجود داره، کشورهایی مثل شیخ نشین ها وجود دارن، مصر وجود داره، اردن وجود داره، اسرائیل وجود داره، یعنی فقط یه دونه در منطقه خاورمیانه سوریه است که بنا به دلایلی گرچه در طبیعت مثل اونهای دیگه دیکتاتوری و اتوریتریان هست ولی به دلایلی جزء چموشا شده، ولی در ماهیت حکومت بین اونی که در سوریه است یا در مصر هست یا در عربستان که وحشتناکتر هم هست وجود نداره. ولی اینها این از این کشورها با تمام وجود حمایت میکنن. اش مطلبی که اشاره کردم که به این بحثم کمک میکنه در همون مناظره خیلی آخری مناظره که خیلی معروف شد بین اوباما و کلینتون شد پیش اومد که مصاحبه کننده پرسید که شما که خودش هم استفانوپولیس از 4 سال اول حکومت بیل کلینتون سخنگوی کاخ سفید بود و روابط بسیار نزدیکی با این زن شوهر داره، ایشون سوال کرد که شما متعهد میشید که اگر ایران به اسرائیل حمله کرد شما اون حمله رو به مثابه حمله به آمریکا تلقی کنید و اکثر عمل نشون بدید، که البته تا اون زمان هیچ کس اینقدر جلو نرفته بود. اوباما سعی کرد که به حمایت کاملش از اسرائیل نشون بده و بگه که من همه راه ها رو پیش رو خواهم داشت و بررسی خواهم کرد. هیلری کلینتون جوابی که داد خیلی جالب بود، گفت من نه فقط اسرائیل بلکه عربستان و کویت و امارات رو هم در این چتر حمایتیم خواهم گرفت که اگر ایران به اونها حمله کرد من با بد وحشتناکترین واکنش ما روبرو خواهد شد، که فردای اون روز همون جمله معروف این که ایران رو محو و نابود خواهم کرد و به زبون آورد که چند روز بعدم که حتی از خود دموکرات‌ها بهش ایراد گرفتن نه فقط پشیمون نبود بلکه گفت خوب حرفی زدم و همچنان روی همین موضع هم ایستادگی میکنم که اگر ایران دست از پا خطا بکنه محو و نابود میکنم. شما نگاه کنید این یک کسیست، این دقیقا سخنگوی سیستمه، دقیقا سخنگوی نظامه، این جنس نیست، جنسیت نیست، سکس نیست که بگم زن یا مرده، یه کسیست که موجودیست که قراره در رأس این سیستم قرار بگیره و این ذهنیت اینه، خط مشی که در پیش میخواد بگیره اینه. به همین دلیل هم همین سوالو کردم که اگرم یکی ازش میپرسید که حالا اگر برعکس که فردا بشنویم اسرائیل به ایران حمله کرد چی کار میکنی؟ طبیعتا میتونم حدس بزنم که جوابش این خواهد بود که اسرائیل از حق طبیعیش استفاده کرده و از خودش دفاع کرده.
بله.
خب این خیلی دو دو تا چهار تا است. حالا ما چگونه وقتی که به این مسئله اشاره کردم که در این دنیای این به اصطلاح اربابان جهان در اینجا این خودی و غیر خودی که خط کشیدم، منظورم همینه که وقتی که در عراق بیش از 1 میلیون نفر از عراقی ها کشته شدند، یه مملکت داغون شده، یک تمدن کهن دیرینه از بین رفته، حالا هم این قرارداد امنیتی رو دارن میبندن، 500 میلیارد دلار چقدر امروز میخوندم که در بانک های آمریکا گروهی نگه داشتن مار عراق که این قراردادها بسته بشه که تا ابد همینطور که مککین گفته تا 60 سال دیگه هم میخوایم اونجا بمونیم در اونجا بمونن، برای اینکه عراق بعد از عربستان دومین دارنده بزرگ منابع هیدروکربن جهانه. این رو شاید بعضی ها توجه تا حالا نکرده باشن، عربستان سعودی بزرگترینه، ایران چهارمینه و عراق دومینه. این مسئله خیلی مهمه، در حالی که الان این افزایش قیمت نفت مسئله روز تا 139 دلار هم رسیده، این مسئله پیش میاد که آیا واقعا افزایش تقاضا باعث شده یا دلایل دیگری در پیش بوده که این اتفاقات افتاده. اینها اهمیت کشورهای دارنده منابع نفتی رو به خوبی نشون میده. اگه قرار باشه که یک روزی چینی ها با جمعیتی که دارند به اندازه رفاه کره جنوبی داشته باشند، با باید در جهان روزی 150 میلیون بشکه نفت در بازار باشه. خب اگر این اتفاق بخواد بیفته و همینطور چین و هند راحت و آزاد بتونن به منابع انرژی دسترسی داشته باشن، هژمونی آمریکا از بین میره، هژمونی غربی ها از بین میره. بی خود نبود تونی بلر دنبال جورج بوش راه افتاد و در این جنگ سنگ تموم گذاشت، در حالی که در دوران کلینتون خودش رو به عنوان دومین سخنگوی راه سوم که بیل کلینتون ادعاش کرده بود معرفی میکرد. این هاست که اینا در این رابطه شما نگاه کنید، الان وقتی ازش میپرسم میگه که بله من اگر الان قرار باشه با اطلاعاتی که حالا دارم رأی بدم رأی نمیدادم، از وضع جنگ عراق ناراضی هستیم. این نارضایتی به خاطر اینکه این اتفاقات فجایع افتاده نیست، به خاطر اینکه 1 میلیون بیشتر عراقی در به داغون شدن و صدها هزار معلول روانی و جسمی در اونجا وجود دارن، 4 میلیون عراقی بی خانمان شدن و مصیبت پشت مصیبت در این چند سال گذشته و بر سر اونها باریده، اینها بر اون دل نمی‌سوزند.